صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام او که انسان آفرید و به او زبان بخشید. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام، خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ام ابر زر سنگر شناست نقل گوهر گوهری، ابر زر سنگر شناست نقل گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
برای دسترسی به مجموعه‌ای از لطیف‌ترین و معروف‌ترین رباعی‌های فارسی از قرن چهارم تا هفتم هجری، نزهت المجالس یکی از بهترین منابع است. اثری که به دست جمال‌الدین خلیل شروانی در میانه سده هفتم هجری بین سالهای 648 تا 659 گردآوری شده. توضیحات و خوانش چند رباعی از این کتاب به انتخاب دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، شنیدنی است.
با نام و یاد خدا سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. در دو برنامه قبل درباره کتاب نزهت المجالس صحبت کردیم. گفتیم که کتاب نزهت المجالس تألیف جمال الدین خلیل شروانی یا جمال خلیل شروانی که از اهالی شروان در منطقه قفقاز و در مناطقی که امروز جزو جمهوری آذربایجان هست زندگی می‌کرده و این کتاب رو در میانه‌های قرن هفتم تألیف کرده و این کتاب به صورت دستنویس باقی مونده و منتشر نشده بود تا اینکه در اوایل قرن حاضر میلادی برای اولین بار ریتر آلمانی که یک شرق شناس و ایران پژوه بود این کتاب رو به جهان علم و دانش و ادبیات طی یک مقاله‌ای معرفی کرد. بعد از اون زمان مرحوم محمد علی فروغی در تصحیح رباعیات خیام از این کتاب اسم برد و از این کتاب بهره برد، چون 36 رباعی از رباعیات خیام در این کتاب ضبط شده بود. بعد از مرحوم فروغی مرحوم سعید نفیسی فارسی در تعلیقات لباب الالباب از این کتاب اسم برد و همچنین در تاریخ نظم و نثر فارسی. و در سال 1351 هم مرحوم محمد تقی دانشپژوه در مقاله‌ای در مجله راهنمای کتاب باز این کتاب رو معرفی کرد، تا اینکه در سال 1366 برای نخستین بار مرحوم محمد امین ریاحی استاد دانشگاه، پژوهشگر و مصحح آثار پارسی، اون رو به شیوهی روشمند و دانشگاهی تصحیح کرد و همراه با تعلیقات و توضیحات و نمایه‌های کاملی اون رو برای بار اول در سال 66 منتشر کرد و در سال 75 هم برای بار دوم این کتاب به دست چاپ سپرده شد و امروز در اختیار ما هست. درباره اصالت و ارزش کتاب نزهت المجالس هم دانستیم که جایگاه این کتاب به اندازه‌ای که اشعار بعضی از شاعران پارسیگو برای اولین بار در این کتاب دیده و شناخته شدند و اصالت بسیاری از اشعار شاعرانی چون خیام نیشابوری که محل بحث و تحقیق و پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده، با حضور و یا وجود این رباعیات در نزهت المجالس سنجیده شده. تا جایی که گفتیم 36 رباعی از رباعیات خیام که در زمره قدیمی ترین رباعیات خیام از جهت منابع هست در این کتاب ذکر شده. علاوه بر این گفتیم که تعداد رباعیات نزهت المجالس به حدود 4000 رباعی میرسه که این 4000 رباعی متعلق به 300 شاعر پارسیگوی قرن‌های 4م، 5م و 6م هست، یعنی تا قرن 7م، تا زمانی که مؤلف این کتاب زندگی میکرده. و مهمتر این که از بین این 300 شاعر پارسیگوی و رباعی سرا، البته 115 تن از اونها در شمال غرب ایران زندگی میکردن، یعنی در دو طرف رود ارس، هم در مناطق قفقازیه و هم در مناطق آذربایجان ایران زندگی میکردن و البته بیشتر اونها در شهرهای گنجه و شروان که شروان محل زندگی مؤلف این کتاب بوده زیستند. کتاب نزهت المجالس برای ما دو ارزش تاریخی و فرهنگی داره. یکی این که بسیاری از شاعران گمنام و ناشناخته پارسیگو در شمال غرب ایران رو به وسیله این کتاب ما تونستیم بشناسیم و ریشه های فرهنگی و تاریخی شاعران پارسیگو در مناطق قفقازیه رو بیشتر از قبل درک بکنیم، که روزگاری البته این مناطق جز سرزمین های ایران بودن که به موجب دو معاهده گلستان و ترکمنچای در سالهای 1192 و 1206 متاسفانه از ایران جدا شدند و همونطوری که میدونیم و تاریخ با استحکام و قوام تمام تاریخ این جدایی این سرزمین را از ایران ثبت کرده، در پی جنگ‌های 25 ساله دوران فتحعلی شاه که عباس میرزا نایب السلطنه اونجا به اصطلاح در تبریز بود، بالاخره بعد از شکستی که قاجاری از روسیه تزاری می‌خورند، با مداخله انگلیسی‌ها دو معاهده ننگین و البته سنگین بر ایران تحمیل میشه، که اولی به اسم گلستان در قریه‌ای و روستایی در منطقه کوهستانی قره‌باغ اتفاق میفته و دومی در منطقه ترکمنچای بین میانه و تبریز اتفاق میفته، که به موجب معاهده اول 14 شهر منطقه قفقازی از ایران جدا شدند و 14 سال بعد، یعنی در سال 1206 هم معاهده دومی منعقد شد که به موجب این معاهده هم 3 منطقه و شهر دیگر از ایران جدا شد که شدن 17 شهر، جمعاً به مساحت حدود 260 هزار کیلومتر مربع سرزمین‌های ایران یعنی مناطق قفقازیه جدا شد و علاوه بر اون حق کشتیرانی و حقوقی که ایران در دریای خزر داشت محدود شد. این اتفاق در زمان روسیه تزاری اتفاق افتاده بود و با وقوع انقلاب اکتبر روسیه و پیروزی کمونیست‌ها به رهبری لنین، مردم ایرانی جدا شده به دنبال راهی برای بازگشت به دامن وطن بودند و شکایت‌ها نوشتند، تومارها نوشتن، به بنیادهای بین المللی، سازمانهای بین المللی نوشتن، به دربار ایران نوشتن و خواهان بازگشت به ایران شدند. اما متاسفانه به علت ضعف حکومت ایران اون زمان نتونست پاسخگوی درخواست هموطنان جدا افتاده ما باشه. ضمن اینکه شرایط جدیدی که پیش اومده بود، لنین برای اینکه به ظاهر هم که شده نشون بده که با روحیات و سیاست‌های استعماری روسیه تزاری مخالف هست، اون آمادگی رو داشت که این اتفاق بیفته و این مناطق به ایران برگردن. اما به هر صورت این اتفاق نیفتاد و این 17 شهر جدا شدن و امروز برای خودشون جمهوری‌هایی هستن و در زمان اتحاد جماهیر شوروی جمهوری‌های مستقلی بودن، امروز هم کشورهایی هستن. ضمن اینکه عمدتاً خب می‌دونیم اقوامی که اونجا زندگی می‌کنن اقوام ایرانی بودن و قوم‌پژوهی‌ها به ما این رو میگه که مردم آن سوی ارس و این سوی ارس هر دو از اقوام ایرانی و نزدیک به هم بودن، که ما مردم این سوی ارس رو از اقوام آذری میشناسیم، اون ور ارس رو ارانی ها میشناسیم که زبانشون البته قرن هاست به زبان ترکی تکلم میکنن و صحبت میکنن و این زبان در بین مردم رواج پیدا کرده و قابل احترامه. اما به واقع ما نمیتونیم ریشه های فرهنگی این سرزمین رو که پارسی باستان بوده و تا قرن‌های هفتم هشتم هم ادامه داشته بر اساس مستنداتی که در کتاب‌های مثل همین نزهت المجالس هست نادیده بگیریم. از این منطقه شاعران بزرگی مثل نظامی گنجوی، مثل خاقانی زندگی می‌کردند و آثار بزرگی آفریدند که نمیشه اینها رو نادیده بگیریم. کاری که نزهت المجالس و مؤلف اون کرده اینه که به ما نشون داده که در قرن‌های چهارم تا هفتم تا چه اندازه‌ای زبان فارسی در این سرزمین‌ها رواج داشته و اشعاری که ورد زبان مردم بوده چی بودن، چون این اشعاری که بین مردم رواج بوده به صورت جنگ گونه‌ای در این مجموعه جمع‌آوری کرده. در مقدمه نزهت المجالس مرحوم دکتر امینی درباره منطقه اران و آذربایجان و ارتباطات و اینها و ریشه زبان فارسی خلاصه صحبت‌های مفصلی میکنه که خیلی من نمیخوام به اون بپردازم، این کار مورخین و تاریخ دانان هست. من از منظر ادبی باید به این نگاه بکنم و خدمت شما عرض کنم که اما نکته اینه که بعضی ها به غلط جا انداختن که اگر اونجا زبان فارسی رواج پیدا کرده به واسطه پادشاهان و امرایی بودن که در اونجا حکمرانی میکردن، مثل شروانشاهان، و این یک حرف غلطه که در دوره به اصطلاح شوروی و روسیه تزاری این ترویج شده بود. ابدا اینجوری نیست. مثلا همین شروانشاهان که یک سلسله بزرگ بودن، اینها اصالتاً نژاد تازی و عربی داشتن و وقتی میان اونجا حاکمیت پیدا میکنند، نه این که اونها بیان زبان فارسی رو بیارن، بلکه تحت تأثیر زبان مردمی که در اونجا زندگی میکردن اینها هم فارس زبان شدند. به اندازه اینها فرهنگ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در اینها تأثیر گذاشت که اینها نام فرزندانشون و سلسله هایی که بچه هاشون بعد از خودشون یکی یکی و نوبت به نوبت به فرمان روایی رسیدن، همشون نام های ایرانی گذاشتن: فریبرز، منوچهر، آفریدون، فرخزاد، گرشاسب، کیقوباد، کاووس، هوشنگ. اینا همه کسانی هستند که امرای شروانشاهان بودند و در اون منطقه به اصطلاح فرمان روایی میکردند. پس این ادعا که ترویج زبان فارسی در اونجا تحت تأثیر فرمان روایان ایرانی بوده غلطه و نه تنها اینجوری نبوده، بلکه فرمان روایانی که یا ترک تبار بودن یا تازی تبار بودن تحت تأثیر فرهنگ عمومی مردم که فرهنگ ایرانی بوده و زبان ادبی و زبان رسمی در اونجا زبان فارسی بوده، اینها هم فارس زبان شدن و به اصطلاح دربارشون جای شاعران و نویسندگان بزرگ بوده. بحث رو در اینجا میخوام جمع بکنم با معرفی شاعران، چون در هر جلسه چند جلسه دیگری فکر کنم ما لازم باشه و چند برنامه دیگر لازم باشه که راجع به این کتاب صحبت بکنیم و ارزش‌های این کتاب، و اینجا دامنه بحث رو جمع می‌کنم میرم سراغ شاعران پارسی گویی که جمال شروانی در اینجا معرفی کرده، و ابتدا میریم سراغ به اصطلاح شاعرانی که در گنجه بودن. گفتیم که 4000 رباعی در نزهت المجالس نقل شده و این 4000 رباعی از 300 شاعر بوده و این 300 شاعر 115 تا از اونها متعلق به منطقه شمال غرب ایران و منطقه قفقاز بوده به اصطلاح، که از این 115 تا فقط 24 شاعر اونها مربوط به شهر گنجه بوده. و شهر گنجه چه شهریه؟ شهر گنجه شهریه که زادگاه نظامی گنجویه، و شهر گنجه به واسطه به اصطلاح همون معاهده های ترکمنچای و گلستان از ایران جدا شدند و تقریبا خدمت شما عرض بکنم که 10000 کیلومتر از مناطق ایران جدا که امروز منطقه گنجه ما اونها رو میشناسیم، و 24 تن از این 115 تن شاعر اهل منطقه گنجه بودن که من در این برنامه چند تاشو برای شما معرفی میکنم با نمونه شعری که دارند. در شهر گنجه شخصی زندگی می‌کرده که مشهور هست به اسم خطیب گنجه‌ای. این جناب خطیب گنجه‌ای هم خودش شاعر بوده که از اشعار اون در نزهت المجالس وجود داره، و هم فرزندان شاعر بودن که یکی پسرش هست که به اسم پور خطیب یا ابن خطیب میشناسیم، و هم دخترش بوده که به اسم دختر خطیب در نزهت المجالس اون معرفی شده، و این به اصطلاح دختر خطیب گنجه‌ای رباعیاتی ازش نقل شده که بعداً راجع به دختر خطیب گنجه‌ای اطلاعاتی خدمت شما عرض میکنم. اما شاعر مشهوری که در اونجا بود و حدود 7 رباعی از اون ثبت شده شخصی است به نام رشید گنجه‌ای، از شاعران و از خانواده های اهل شعر و ادب بوده که این خانواده شاعر بودن، فرزندانشون شاعر بودن، و یکی از فرزندانش به اسم حمید باز اشعاری از اون در نزهت المجالس نقل شده. و نکته جالب اینه که ما به خانواده های شعر و ادب در گنجه برخورد میکنیم، مثل همین رشید گنجه‌ای، مثل خطیب گنجه‌ای. و از رشید گنجه‌ای همونطوری که عرض کردم 7 رباعی ثبت و ضبط شده که من یکی دو نمونه از رباعیات رشید گنجه‌ای رو میخونم. رباعی اول در باب 11 هست که احوال اوصاف معشوق هست، در نمط 38 که در خیال به اصطلاح معشوق هست. میخوام رباعیات رو بخونم که شما ببینید چقدر این زبان پارسی اصیل، زبان پارسی صریح و متناسب با شعر پارسی که در قرنهای 4، 5، و 6 در خراسان ما داشتیم، در همون زمان در مناطق به اصطلاح قفقاز و آذربایجان هم این نو زبان و این زبان در اونجا هم رواج پیدا کرده، و این فرق میکنه با کسی که زبانش فارسی نیست و میخواد فارسی حرف بزنه. معلومه برای اهل فن این رو درک میکنن که این زبان شخصی است که فارسی زبانه و با ریزکاری های زبان فارسی به اصطلاح آشناست و تسلط داره. کارم شب دوش بی تو شیون بوده است، جان از در بخشایش دشمن بوده است. من متهمم شرح نمی یارم گفت، بر رس ز خیال خود که با من بوده است. باز در همون باب و در همون نمط یک رباعی دیگه: دوش آمده بود خیال روح افزایش، در حجره جان بود همه شب جایش، پیش رخ خوب آفتاب سایش، چون سایه فتاده بودم اندر پایش. و باز رباعی دیگری از همین رشید گنجه‌ای: در کوی غمت به سر دویدم همه عمر، بار غم تو به جان کشیدم همه عمر، صد گونه نوازش ز خیالت در خواب دیدم، که یکی از تو ندیدم همه عمر. و باز رباعی دیگر: چشمی ز جفای تو پرختر دارم، دستی ز غم هجر تو بر سر دارم، خون گشت دلم تا که خیال تو در اوست، زانش همه ساله تنگ در بر دارم. و شاعر دیگر اهل گنجه کسی است به نام رضی گنجه‌ای. در نزهت المجالس 23 رباعی پارسی به نام رضی گنجه‌ای ثبت شده، که در زیر هر رباعی یا به اسم رضی یا رضی گنجه‌ای یا رضی دین ثبت شده، که یکی از این ربایی ها این هست که در باب 11، در جایی که از اوصاف و افعال معشوق میگه، در نمط 12 ربایی چنینه: تا بر رخ زیبای تو باشد نظرم، هر لحظه بود آرزوت بیشترم، اندر لب تو آب حیاتی است که من، چندان که از او بیش خورم تشنه ترم. شاعر دیگری که در منطقه گنجه در نزهت المجالس از اون اطلاع داده و خبر داده، یکی از خانمهای شاعره هست به اسم رضیه گنجه‌ای. اونجا ما رضیه گنجه‌ای داشتیم، اینجا رضیه گنجه‌ای هست. معلومه که وضعیت فرهنگی شهر گنجه در اون قرنها، یعنی قرنهای 5 و 6، به گونه‌ای وضعیت مناسب و وضعیت به اصطلاح جایگاه رفیعی فرهنگ و شعر و ادبیات داشته که در اونجا خانم‌هایی هم شعر می‌گفتن و نمونه‌های مختلفی داره که در برنامه‌های بعد نمونه‌هایی از اونها رو می‌خوریم. فقط اینجا به شعرهایی از رضیه گنجه‌ای اشاره میکنم، که این خانم رضیه گنجه‌ای از زنانی بوده که در روزگار خود خلیل شروانی زندگی میکرده، که در نزهت المجالس هم 9 رباعی به اسم این خانم رضیه گنجه‌ای ضبط شده، که من برای نمونه 3 از رباعی هاش رو خدمت شما میخونم: هرچند چو خاک راه خارم گیری، خاک تو امرچه خاک سارم گیری، در بحر غمم ز عش شاید که به لطف، نزدیک لبایی به کنارم
گیری و روایی دیگه باز در باب 11 در اوصاف و افعال معشوق میگه که زلف تو چو آه من درازی دارد، خلق خوش تو بند نوازی دارد، چشم خوش تو دوست از آن می‌دارم که از منت سرمه بی نیازی دارد. چقدر شعر لطیف و زیباست. و آخرین ربایی در همون باب از همین خانم رضیه گنجی: آن زلف نگر سر به سمن آورده، بر گرد سمن مشک ختن آورده، گویند خطیست که گرد رخ اوست، خطیست ولی به خون من آورده. بدرود تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر که باز به سراغ شاعران دیگری از منطقه قفقاز و به اصطلاح مناطق شمال غرب ایران خواهیم رفت. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان. شوق دوست نام یکی از جنگ‌های موسیقی همایون شجریان است. مجموعه‌ای با آهنگسازی محمد جواد زرابیان که در دستگاه سگا اجرا شده. تصنیف بت عاشقان از همین مجموعه تقدیم به شما پارسی گویان گرامی تر از جان.
نازنین ای سمن، ای گل هر چمن، شمع هر جمن، ای بوت عاشقان، مه شیرین زبان، دلبر نامهربان، نظری بری، نظری بری، عاشق زارت فکر، بیش از این آتش، بیش از این آتش، بر دل زارم بزن. دلم بیقرار، مردم از انتظار، ای نسیم سحر، تو چه داری خبر، از من بیوار و پر، پیش چشمانت، پیش چشمانت، ای سرم گل بزار، من بیمایه، من بیمایه، کنم همچو خواب کاشت مرا روی تو، خمه روی تو، من اسیرم در اون حلقه گیسوی تو، تا به مژگان سیاه تو نظر کردم، بهر سطیر غمت سینه سپر کردم.